الرحمن الرحیم لمعه جلد دوم جلسه 26 صفحه 30 سطر 8 تتمه کتاب جعاله و شروع کتاب الوصایا استاد عبایی 29-8-61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت
الرحمن الرحیم. بحث ما درباره موردی بود که بین جاهل یعنی کسی که جعاله را عقدش را انجام داده و عامل یعنی کسی که رفته و کار انجام داده سر جعل یعنی آن پولی که و یا عوضی که به این آقای عامل باید این اختلاف در جایی که عقل باشه اونی که ادعا کرده آقای مالک خب روشنه، ما گفتیم قسم میخوره اقل الامرین را به او میدیم. اقل الامرین به کی میدیم؟ به عامل میدیم. اقل الامرین از اجرت المصر و اونی که مالک ادعا کرده و اونی که عامل ادعا کرده، نه مالک، اونی که عامل ادعا کرده. و اما اگر این که اونی که مالک ادعا کرده بیشتر باشه، خب اینجا معلومه که ادعا کرده بیشتر رو، اگر بیشتر باشه هیچ مسئله نیست الا ان یزید ما ادعاها مالک. در اینجا عامل منکر نیست و مدعی آقای جائله، میگه بیشتر حق داره، خب بیشتر حق داره بهش بدن. این عبارت مال گذشته بود، فقط بخونیم تا بحث دیگر رو شروع کنیم. الا ان یزید مدعا المالک، مگر این که زیاد باشد اون چه ادعا میکند او را مالک از اجرت المصر، فتثبت زیاده، ثابت میشود اونی زیادهی که مالک ادعا کرده، چون اعتراف کرده مالک به استحقاق عامل اون زیاده را و عامل هم منکر نیست، پس زیاده را میدن. این مسئله، مسئله که امروز هست. مرحوم شهید اول فرمودند شیخ نجیب الدین ابن نما که از علمای بزرگ و قدما هست، این آقا مدعی هست که اذا حلف المالک علی نفی ما ادعاه المالک، اگر قسم بخورد مالک بر نفی ادعایی که حامل او را عامل او را ادعا کرده، آن چرا که عامل ادعا کرده به او نمیدند و اقل الامرین را اونی که مالک ادعا کرده او را میدن. اون در ببندید، حواس ما در ببندید. اونی که مالک ادعا کرده با یک قسم، همونی که مالک ادعا کرده او را میدهند، و اونی که عامل ادعا کرده او را نمیخوان بدن، نمیدن. این قول ابن نما در مقابل قول دیروزه. دیروز ما گفتیم اقل الامرین را میدند از اجرت المصر و از اون چرا که عامل ادعا کرده. امروز قول ابن نما این است که مالک یک ادعا دارد، عامل یک ادعا دارد. وقتی قسم خورد مالک، حرفی که او ادعا کرده انجام میدهند، یعنی اون چرا که مالک ادعا کرده چرا او را انجام میدن. میگه به خاطر این که دو قول که بیشتر نیست، وقتی که او قسم خورد قول عامل مردود میشه، حرفم منحصر از بین حرف مالک و بین حرف عامل، و هر دو در عقد اتفاق دارن، فقط در زیاده و کم اختلاف دارن. این یک نظریه. نظریه دیگر این است که اگر اختلاف کردن در قدر، در اندازه عوض، تحالف میکنند، یعنی هم آقای مالک قسم میخورد و هم آقای عامل. چرا؟ چون هر دو مدعی هستند و منکر. شما میگید قسم مال کسی است که منکره و هر کدام اینها یه مدعیه و منکری. مالک مدعی حرف خودشه، منکر حرف عامله. عامل مدعی حرف خودشه و منکر حرف کیه؟ مالکه. پس هر کدام چون مدعی هستند و منکرند ترجیحی ندارند، هر دو قسم میکنند میخورند و در اینجا اون اقل از قیمت المثل، اجرت المثل، و اون عامل اون چرا عامل ادعا کرده به آقای عامل میدهند که در بالا گفتیم. این هم نظریه در مقابل قول ابن نما. یک قول دیگر هست تفصیل در مسئله. تفصیل در مسئله این است که یک مرتبه عامل میگد یک جعاله معین شده، اما در این جعاله عوض رو ذکر نمی کنه، تسمیه رو ذکر نمی کنه، نمیگه که چقدر پول معین شد در این جعاله. میگه من زحمتم زیاد بوده، 100 تومن میخوام بگیرم. آقای مالک میگه نخیر، 50 تومن میدیم به شما. پس عامل یک مرتبه نمیگه که چی معین شد، نمیگه مقرر چی شد، 100 تومن مقرر شد، 50 تومن مقرر شد، میگه جعاله‌ای بود اما چیزی مقرر نشد. اما من این که زحمت کشیدم میدونم چند باید بگیرم، من به اندازه 100 تومن زحمت کشیدم، 100 تومن باید بگیرم. در اینجا مالک در مقابل میگه خیر، شما 100 تومن نباید بگیری، 50 تومن زحمت کشیدی. اگر اینجوری باشه که یکی که بحث جعاله نباشه، بحث عوض نباشه، فقط میگه من 100 تومن زحمت کشیدم، آقای مالک هم میگه 100 تومن زحمت نکشیدی، 50 تومن، تسمیه ذکر نکن. اگر اینجوری باشه، بدون تسمیه باشه، نتیجه این میشه قول قول مالکه، یعنی قسم میخوره مالک و قول قول مالکه. چون سر 50 تومن با هم توافق دارن، اون 50 تومن اضافی رو عامل مدعی است ولی مالک ادعا نداره. مالک در اینجا منکره، به او قسم میخوره و قول مالک مقدم میشه. این مال اونجایی است که تسمیه‌ای نشده باشه. اما یه فرم دوم اینه، عامل میگه تسمیه شده، اسم گذاشتن، معین کردن، در این جعاله 100 تومن. آقای مالک میگه نخیر، در جعاله ما معین کردیم 50 تومن. در اینجا یکی مدعی است و اون دیگری منکره و او هم باز مدعی است و منکره، یعنی هر کدام هم مدعی هستند و منکر هستند. پس قول سوم اینه، فرق بگذاریم و تفصیل قائل بشیم بین اونجایی که جائل و عامل در تسمیه اتفاق دارن که تسمیه نشده، تسمیه یعنی معین شدن عوض. اگر معین نشده عوض، میگه من 100 تومن میخوام عامل، مالک هم میگه 50 تومن، در اینجا مالک منکره، چون منکره قسم میخوره حقش مقدم میشه، حرفش مقدم میشه. اما اگر این که تسمیه‌ای ذکر میکنند، میگه نخیر عوض معین شده و 100 تومن بوده، و مالک میگه نخیر عوض معین شده و 50 تومن بوده، با هم دیگه سر مسما، یعنی اون چه تعیین شده که عوضه، با هم اختلاف دارن. اینجا هر کدامشون هم مدعی هستن و هم منکر هستن، و اینی که گفتیم تحالف میکنن اینجاست، تحالف میکنن و اقل الامرین را ما بهشون خواهیم داد. این قول را دقت کنید. بله ها، وقتی که من و شما با هم دیگه اختلاف داریم، بگیم جعالی معین شده و تصمیه هم شده، یعنی عوض معین شده، شما میگید عوض 50 تومن بوده، من عوض، من عاملم میگم عوض 100 تومن بوده، من این که میگم عوض 100 تومن بوده، مدعی 100 تومنم و منکر 50 تومن، شما که میگید عوض 5 تومن هستید، پس هر کدام مدعی هستیم و منکریم، هر دو تحالف میکنیم، هر دو قسم میخوریم و از حرف مالک به جهتی که او باید از کیسش بده زیادی رو نمیده. و قال شیخ نجیب الدین ابن نما رحمت الله علیه، زمانی که قسم بخورد مالک بر نفی اون چرا ادعا کرده است او را عامل، اثبات می شود اون چرا که مالک ادعا کرده، مدعاه هو، یعنی مدعاه المالک، همون مالک ادعا کرده، او اثبات می شود. چرا حرف مالک اثبات بشه؟ لاصالت عدم زاید، چون از عدم زیاده است از اون چرا مالک ادعا کرده، و اتفاق دارن این دو، یعنی هم مالک و هم عامل، بر عقدی که مشخص است به عوض معین تشخیص داده شده این عوض معینی داره، منتها حالا عوض معین چنده؟ دو قوله، و انحصار اون عوض معین در ادعای این دو نفر، یعنی ادعای مالک و عامل. فاذا حلف المالک، حالا که دوتا ادعا بیشتر نیست، زمانی که قسم خورد مالک بر نفی ما ادعا هل عامل، بر نفی اون چرا عامل ادعا کرده، ثابت می شود مدعای آقای مالک لقضیت الحد، چون دو قول بیشتر نیست، یعنی اجرت المثلی که گفتید میدیم او اصلا غلطه، یا باید حرف عامل گوش کنید یا مالک، وقتی مالک قسم خورد حرف عامل از بین میره، حرف مالک هست، اجرت المثل درست هست. و این حرف قویست کمال الاجاره، در مال الاجاره هم همین جوره، از اختلافا فی قدره، اگر در مال الاجاره اختلاف کردن، قسم میخورد اون کسی که مال، اون کسی که بایستی اجاره بپردازد که مالک است، حرف او مقدم میشه. وقیله، بعضیا میگن یتحالفان، قسم نمیخورد مالک در این مورد، بلکه هم عامل قسم میخوره هم مالک، لان کل منهما، زیرا هر یک از مالک و عامل مدعی و مدعی علیه است، هر چی ادعا، یک چیزی ادعا میکنه و مخالفم حرف او رو رد میکنه، هر کدومشون اینجورن. فلا ترجیح لاحدهما، ترجیحی ندارن هیچ کدام بر دیگری، پس قسم میخورن هر یک از این دوتا بر نفی ما یدعی الاخر، مالک بر نفی عامل قسم میخوره، عامل بر نفی مالک، حرف مالک قسم میخوره. حالا که قسم خوردن ثابت میشود اقل، اقل چی؟ اقل از اجرت المس و ممدعاه العامل که در بالا گفتیم، اقل کمامر اون در بالا گفته شد، اقل از اجرت المس و مدعاه العامل، هر کدام کمتره همونه میدن، اگر مدعاه العامل کمتره اون، اگر نه اجرت المثل. ولی تحقیق این است، حرف حق این است که ما تفصیل بدیم، ان اختلافهما فی القدر، اگر اختلاف این که اختلاف این مالک و این عامل در قدر، یعنی در اندازه عوض، این کان مجردن عن تسمیه، اگر جدای تسمیه است، یعنی اسم عوض معین، تسمیه یعنی اسم عوض معینی برده نشده، همینجور قرارداد معین شده اما معین نشده چی میدند، مجرد از تسمیه است. بعد قال عامل، به این که عامل اینجور بگه، اینی استحق من جهت الجهل الفلانی، من مستحق 100 تومنم از جهت جعاله فلانی، مستحقم یعنی اینقدر زحمت کشیدم، الا اینقدر که تعیین نشده، پس منکر شود مالک و ادعا کند انه 50، آقا جان شما 50 تومن زحمت کشیدی، در اینجا که تسمیه نشود عوض، ذکر نشود، قول مالکه، همون است که آقای ابن نما هم گفت قول مالکه لأنه منکر محض، چون او منکر محض، آن چرا که آقای عامل گفته انکار میکنه و اصلا براءت ذمه مالک است از زاید که مقدمم شد. کما تقدم قوله لو انکر اصل الجر را، کما این که همون جوری که در اینجا مقدم از قول مالک، کما این که مقدم از قول مالک اگر منکر اصل جعاله باشه، بگه اصلا جعاله من نبستم، خب با یک قسم حرفش مقدم میشه و متوجه نمیشه قسم در اینجا از طرف عامل، اصلا عامل نباید قسم بخوره چون منکر که نیست، مدعیه، پس قسم رو مالک میخوره و حرفش هم مقدمه. این جاییست که تسمیه نشده باشه، یعنی عوض معین نشده باشه. اما و این قال جعل تلیمه، اسم ببره، بگه آقای عامل بگه جعل تلیمه، شما خودت 100 تومن برای من معین کردی. و قال المالک، مالک بگه نه خیر معین کردم، بل 50، 100 تومن نه بلکه 50 تومن. در اینجا ففیه الوجهان الماضیان فی الاجاره، در اینجا دو وجه هست که در باره اجاره هم این ذکر شده. اون دو وجه اینه، یک قول ابن نماز که مالک قسم بخوره، وقتی مالک قسم خورد قول مالک مقدمه. قول دوم اینه که هر دو مدعی هستن و هر دو منکر هستن، هر دو قسم میخورن و اقل الامرین را از اجرت المزد و مدعاه العامل به اونها میدن. ولی شارح میفرماید بل اقوا تقدیم قول مالک ایزن، در اینجا هم که تسمیه شده باشه و ادعا کردن که عوض معین شده، همون قول ابن نما مقدمه لاتفاقه ما، چون هر دو اتفاق دارن، هم مالک و هم آقای عامل، علا صدور الفعل به عوضه، این که این کاری که انجام گرفتی در مقابل عوضه، اختلاف دارن در مقدار این عوض خاصه. پس هر یک از اینها لیس کل منهما مدعی لما ینفی الاخر، پس هر دو مدعی ما ینفی الاخر نیستند که تحالف کنند، چون وقتی تحالف است یعنی هر دو باید قسم بخورن که یکی هم مدعی باشه و هم منکر باشه. اینجا اینجوری نیست، در یک مقدار که اون 50 تومن متفقن، اختلاف سر 50 تومن دومه. وقتی اختلاف سر 50 تومن دومه، مدعی آقای عامل، منکرم مالکی، همون قسم میخوره. این تمام شد. مسئله دیگر این است که و این کانه، این و این کانه این قطعیه است، و ان کان الاختلاف هما فی جنس المجعول ما اختلافه بالقیمه. میفرماید بر این که اگر اختلاف اینها در جنس مجعوله، یعنی آقای عامل میگه قرارداد کردیم ما با هم دیگه، اما شما گفتی گندم میدم، عامل مالک میگوید نه قرارداد کردیم اما من گفتم جو میدم، ارزن میدم، و بین جو و گندم از نظر قیمت فرقه، یعنی برخلافی که الان هست، اون زمان فرض کن که گندم بیشتر از جو قیمتش، یا الان که جو بیشتر از گندم قیمتش. علی حال این آقای مالک مدعی هست من گندم بنا بود مثلا بدم، آقای عامل میگه نخیر، جو به درد من میخوره، جو باید بده، و قیمت هم در اینجا با هم فرق داره. در اینجا ایشان تقویت میکنن که حتما هر دو باید تحالف کنن، چون هر دو مدعی هستن و منکر هستن، یکی منکر گندم و مدعی جوه، و اونم بعد. و اگر اختلافشون در جنس مجعول باشد، بگه این میگه جو میگه گندم، ما اختلافه بالقیمه، این دوتا با هم هم اختلاف دارن، فدعا مالک، ادعا کند مالک جعل شیء معین نساوی 50، یعنی جعل و او مساوی 50، 50 دینار، و ادعا کند مثلا این قالیچه رو معین کردی که 50 دینار میارزه و ادعا کند عامل شما قرار دادی غیر از این قالیچه را مما یساوی معتین 200 دینار میارزه، در اینجا فتحالف هنا متعینون، این که هر دو باید قسم بخورن مسلمه، چون هر یک از اینها یدعی ما ینکر هل آخر، پس هر کدام مدعی و هر کدام منکرن. الا ان ذالک نشأ من اختلاف الجل جنسا او وصفا لا من اختلافی قدرا، هر دو مدعی و منکرن، فقط فرقش اینه که اینجا اختلاف از ناحیه جنس و وصفه نه از ناحیه قدر. یه مرتبه اختلاف سر 100 تومن 200 تومنه، یه مرتبه اختلاف سر این جنس و اون جنسه. اختلاف قرار از اختلاف جل جنسن و وصفنه نه از جهت اختلاف قدرنه. این تمام شد. و اذا فرض الاختلاف الجنس فالقول بالتحالف اولا، اگر فرض کنیم اختلاف جنس را، یکی میگه گندمه اون یکی میگه جوه، اگر قیمتشون هم مساویه، این جایی که الان خوندیم این هم همین جوریه که میگه گندمه یکی میگه جوه، اونجا قیمتش با هم فرق داشت، حالا اگر قیمتشون هم یکیه، جوریه که گندم و جو در بازار هر دو فرض کنید یک قیمته، کیلو 5 تومنه مثلا، در اینجا میگه ولو این که قیمتشون هم مساویه تقویت میشه در نظر ما تحالف، اینم قسم بخوره اونم قسم بخوره، هر دو مدعی نه هر دو منکر، و در اینجا تحالف باید پیدا بشه. و اگر فرض کنیم اختلاف جنس را، یعنی مجعول به این میگه گندم اون میگه جوه، قول به تحالف اولاست که هر دو قسم بخورن و هر چند مساویست قیمتش. و این نماز کرنا اختلاف جنس را در این قسم، ما در اینجا اختلاف جنس را ذکر کردیم، در کدام قسم؟ در اون جایی که ما اذا سمی الجل، ما دو قسم گفتیم، یک جا جایی که جل معین نشده باشه، عوض معین نشده باشه، اونجا بحث اختلاف جنس نکردیم. الان بحث در جایی است که عوض معین شده، در جایی که اختلاف جنسه اینجا ذکر کردیم، اینجا ذکر کردیم. چرا؟ جهت اینکه جماعتی مثل محقق و علامه شرکو بینه و بین الاختلاف قدرن، شرکو بینه و بین الاختلاف قدرن، این علامه و اینها شریک کردن بین اختلاف در جنس و اختلاف در قدر، و حال اون که این کار اشتباهه، اون جایی که اختلاف در قدر گفتیم هر دو مدعی منکر نیستند، اونجا یک منکر داریم، اینجا هر دو مدعی و منکر هستند. ولیس به واضحین، و این اشتراک واضح نیست، یعنی در اینجا اختلاف خیلی روشنه و هر دو باید تحالف قائل بشن. بعد از این که تحالف کردن، اقل الامرین، از اون چه که اجرت المثل و اون چه که عامل میگوید، هر کجا اون کمتر باشه. و یبقا فی القول بالتحالف مطلقا اشکال آخر، یه مسئله دیگر درباره تحالف مون، و اون مسئله این است. ببینید تحالف برای چی؟ تحالف برای این است که به وسیله تحالف، فرض کنید حرفی هم که عامل زده مثلا با دلیل روشن میشه، میگه تحالف و قسم خوردن عامل در جایی هست که بین این اجرت المثل و اون چرا که این آقای مالک گفته یا مساوی باشه، البته عامل بیشتر قائل باشه، مثلا اجرت المثل 20 تومن باشه، اون چرا مالک میگه 20 تومن باشه و اون چه عامل میگوید مثلا 30 تومن باشه، اینجا تحالف معنا داره. این قسم میخوره میگه 20 تومن، اونم قسم میخوره میخواد 30 تومن رو زنده بکنه، تا ما بگیم اقل الامرین از اجرت المثل و اون چرا عامل میگه. یا اونجایی که اجرت المثل 20 تومن باشه، اون چرا که ادعا کرده است او را مالک کمتر باشه مثلا. اما اگر اون چرا که آقای مالک ادعا کرده است زیادتر باشه، در اونجا وجهی نداره. و یبقا در قول به تحالف مطلقا، یعنی اهم از اون که این مطلقا، یعنی اهم از اون که اختلاف سر قدر باشد یا سر جنس باشد، اشکال دیگری. و هو فی ما اذا تساوت الاجره و ما یدعیه المالک او زاد ما یدعیه عنها، در جایی که حتی میگه مساوی باشه، حساب مساوی باشد اجرت المز و اون چرا مالک ادعا کرده. وقتی که اجرت المز با اون چرا مالک ادعا کرده مساوی باشد، مالک که قسم خورد دیگه اینجا جایی برای قسم خوردن عامل نیست. چرا؟ به جهت این که یا حرف آقای اجرت المثل، یا حرف چیه؟ این مالکه، اون قسم خوردنش مورد نداره، یکی از این دوتاست. اگر زیاد باشه او زاد ما یدعیه، یعنی یدعیه المالک انها، اگر در اونجایی هم که مالک ادعایی کرده اجرت المز زیادتر باشه از اون چرا که مالک ادعا کرده، اینجا هم باز عامل مورد نداره قسم بخوره، به جهت این که یا اجرت المز رو میدن یا این مالک رو میدن. فقط در جایی که کمتر باشه اجرت المز از اون چرا که مالک ادعا میکنه، اینجا باید مالک عامل قسم بخوره که مثلا زیادتر رو بگیره. اما در این جایی که مساوی است، یا اون چرا که ادعا کرده است او را مالک بیشتره، مالک بیشتر از اجرت المس ادعا کرده، عامل قسم بخوره که چی؟ قسم خوردن او مورد نداره. اینو میگن ما نفهمیدیم که قسم بخوره عامل. میفرماید بر این که جایی که اشکال داره قسم بخوره عامل، اون جایی است که تساوت الاجره، یعنی اجرت المس مساوی باشد با ما یدعی المالک، اون چرا که مالک ادعا میکنه. این 20 تومن باشه، ما یدعیه المالک هم 20 تومن باشه، اینجا مورد نداره عامل قسم بخوره. یا زیاد بشود ما یدعیه، یعنی یدعیه المالک انها، یعنی از اجرت المز، فانه لا وجه لتحلیف المالک بعد حلف بعد تحلیف العامل بعد حلف المالک، وجهی ندارد که قسم بخورد عامل بعد از این که مالک قسم خورده بر نفی زایدی که ادعا دارد او را مالک. اینجا چرا جا ندارد عامل قسم بخوره؟ لثبوت ما حکم به، برای اینکه ثابت شده ما حکم بهی من مدعی المالک زایدن عن الاجره و مساویان به اعترافه. اون چرا که حکم شده بود به او، چی حکم شده بود به او؟ یه چیزی او ادعا کرده بود عامل، به اندازه اجرت المس و حتی زیادتر از او ثابت شد. اون جایی که اجرت المس مساوی مالک باشه، به اندازه اجرت المس ثابت شد. اون جایی که مالک اون چرا میگه بیشتر باشه، بیشتر ثابت شد. اینجا اصلا موردی ندارد که عامل قسم بخوره. لثبوت ما حکم بهی، برای اینکه ثابت شد اون چرا که حکم کرده بود، حکم شده بود به او من مدعی المالک، او ادعا کرده بود مالک را، اون قسمتی که اندازه اجرت المثل ثابت شد، ثبته اون چرا این آقای مالک از مال مالک، این آقای عامل ادعا کرده بود از مال مالک ثابت شد، یک جام زیادتر ثابت شد، زایدن عن الاجره او مساویان، اگر مساوی باشه مساوی ثابت شد، اگر زاید باشه زاید ثابت شد، به اعتراف خود آقای مالک. پس تکلیف بکنیم ما عامل را به قسم همچون وقتی لا وجه له، همچون وجهی ندارد لاعتراف مالک بهی، چون مالک به اجرت المس اعتراف کرده. پس کی قسم باید بخوره؟ آمین. انما یتوجه، توجه پیدا می کند این وادار کردن عامل را به قسم، لوزادت عدت المز اما یدعیه المالک، اگر عدت المز زیادتر از ادعای مالک باشه اینجا عامل باید قسم بخوره تا عدت المز رو ثابت کنه. توقف دارد در اینجا اثبات زاید از عدت المز، اما یدعیه یعنی اونی زیادتر از عدت المز، زیادتر از ما یدعیه یعنی یدعیه المالک، اونی که زیادتره توقف دارد بر یمین مدعی که عامل باشه. یه لازم نیست. این بحث جعاله. کتاب الوصایا، این کتاب وصایا میگه که از نظر لغت سه جور میتوانیم برای وصیت ریشه معین کنیم. یکی وصایسیست، یکی اوصایوسی، یکی وصایوسی. اصل این وصیت هم به معنای وصل است. وصیه یعنی وصله. چرا میگن وصل؟ میگن به جهت این که دو تا تعبیر دارد. یکی این که در زمان حیات همان طوری که این میتوانست به مالش ارتباط داشته باشه و مرتبط و متصل باشه، بعد از وفات هم همین حالت اتصال باقی میماند. این معنای وصیت که ریشه لغویش به معنای وصله. یکی هم به معنای این که در زمان حیات چجور میتونست نزدیک بشه به یکی از اقربایش، اونها کمک بکنه، بعد از وفاتش هم همین نزدیکی و ارتباط با اقربا باقی میمانه. پس ریشه لغوی در این معنای وصیت لحاظ شده است. حالا وصیت میگه دو جور ما وصیت داریم. یه وصیت آن است که الان خود این شخص میگوید فلان ملک مال فلانی بعد از مردنم، فلان کار مال فلان، فلان عرض کنم که کارخانه مال فلانی بعد از مردنم، و این فرش مربوط به کی باشد و امثال اینها. برای من از سلسم کربلا برد فلانی. اینا رو میگن وصیتی که خود انسان معینم کرده باشه. یه مرتبه سفارش میکنه، میگه که من فلانی را وصیت کردم که این کارها را این فرم تقسیم بکند. پس ما دو جور وصیت داریم. یکی اون تقسیم و مقرراتش خود این آقایی که وصیت میکنه معین میکنه، یکی اونها را به عهده دیگری میگذاره. در وصیت هم میتواند عین تملیک بشه، هم میتواند منفعت تملیک بشه. منفعت و این عین هم ممکن است الان موجود باشه، مثلا بالفعل باشه، مثل خونه، ممکن است بالقوه باشه، مثل درخت‌های میوه‌ای که در سال آینده میوه خواهد داد. میگه اگر من مردم و این درخت‌ها میوه داد، میوه‌هاش چنین و چنان. بعد میفرماید خارج میشود از این عبارتی که گفتیم بعد الوفات تملیک انسان میکنه، تملیک و عین یا منفعتن یا تسلیتن بعد الوفات. این که میگه بعد الوفات خارج کرد اونجایی که هبه میکند انسان چیزی را، اونجایی که معامله میکند، اونجایی که هبه میکند، و اینها خارج شد. فقط یه چیزی میماند در میان وصیت و اونجایی که مانع اغیار نیست، اینا جزء وصیت نیست، نه ما جامع افراد نیست، اونجایی که وصیت کند بی اتم. این وصیت به اخت و چند نمونه دیگر رو میگد عبارت وصیت جمع نکند، چون عبارتی که ذکر کردن گفتن تملیک و عینن، آزاد کردن برده که تملیک عید نیست، تملیک منفعت، آزاد کردن بنده که تملیک منفعت نیست، بلکه فک ملک، و ملک را از بنده خود انسان یله و رها کردن، نه تملیک عینه، نه تملیک منفعت، نه تسلیط بر تصرف. پس چند مورد نظیر وصیت بیق و امثال اینها از عبارت وصیت خارج میشه. کتاب الوصایا، در این کتاب فصول است. اول معنای وصیت چیه؟ وصیت اخذ شده از وصایسی که ثلاثی مجرده، یا بگید اخذ شده از مزیدون فی او سایوسی یا وصا یوصی. و اصل این وصیت به معنای وصل است و نامیده شده این تصرف وصیت، این تصرفی که در آینده بگیم تملیک عین یا منفعت. چرا وصیت میگن؟ ریشش از لغت که وصله، میگه لحاظ شده، لما فیه من وصلت تصرف فی حال الحیات بهی بعد الوفات. وصیت که میگن به خاطر همون توجه معنای لغویش میگن، چون در این وصیت است از اتصال تصرف در حال حیات بهی، یعنی به اون تصرف بعد الوفات. یعنی همین جوری که این بابا زنده بوده هی در اموال تصرف میکرده، این تصرف همجور متصل شده به بعد از وفاتش. اینجور بگید یا وصلت القربه فی تلک الحال بها فی الحالت الاخرى، وصل شد قربت مثلا یا اقربا، ارتباط با نزدیکان، فی تلک الحال یعنی در حال حیات، بها یعنی به همین قرابت رعایت کردن و خویشاوندی رعایت کردن، فی الحالت الاخرى که حالت ممات باشه. یعنی همون جوری که در حالت حیاتش مثلا تقرب و قربت و نزدیکی به بعضی داشت، این به بعد از وفاتش هم ادامه پیدا کرد. این معنای لغوی. و شرعاً تملیک عین است، مالک کردن عین یا منفعت یا مسلط کردن بر تصرف بعد از وفات. یعنی ما بعد از وفات تملیک میکنیم عین را، مسلط میکنیم آیان را بر اموال خودمون، یا به معنای وصل کردن قربت. قربت یعنی نزدیکی، قرابت. این خویشاوندی را همون جوری که در زمان حیاتش این اتصال و خویشاوندی، صله رحم نمیگن، صله رحم همون صله یعنی اتصال قرابت، این خویشاوندی را همون جوری که در زمان فی تلک الحال یعنی زمان حیات رعایت میکنه، فی الحالت الاخرى یعنی بعد از وفات هم رعایت میکنه، بعد از وفات هم از او خیر و برکت به خویشاوندانش میرسه. خب حالا اونی که من به ذهنمه همین قربت، یعنی اقربا و خویشاوندان. تملیک و عینن او منفع، تملیک یا تسلیط بر تصرف بعد از وفات، مسلط میکنن کسی را بر تصرف بعد از مردن. تملیک در اینجا به منزله جنسه، هر چیزی در تعریف میگن جنسی دارد و فصلی دارد. جنس برای جامع افراد بودنه، فصلم برای مانع اغیار بودنه. اینجا جنس واقعی نیست، لذا میگه به منزله جنسه. چرا جنس واقعی نیست؟ به جهت این که جنس واقعی آن است که صحبت از ماهیت شیء و اینها بکنه، اینجا صحبت بحث ماهیت و اینها نیست، عبارت رو بیان کردن امور معنویه، امور عرض کنم مشپر کن و ملموس و جسم و اینها که نیست که ماهیت او بیان بشه. چون مسائل مسائل لغوی و معنوی و ذهنیه، مسائل عینی نیست، لذا جنس میگن، جنس نمیگن، میگه به منزله جنس. پس تملیک در اینجا به منزله جنسه، شامل سایر تصرفات مملکه از بیع و، وقتی گفت تملیک عین، شامل بیع و وقف و هبه و اینها میشه. در ذکر عین و منفعت، وقتی گفت تملیک عین یا منفعت، آگاه میکنه، تنبیه میکنه بر دو متعلق وصیت. یعنی دو جور ما وصیت داریم، یکی وصیت به عینه، یکی منفعت. و مندرج میشود در عینی که موجود است، اون عینی که موجودت منها بالفعل، یعنی اون اعیانی که بالفعل موجوده، مثل چی؟ مثل درخت، مثل قالیچه، مثل خونه، اینا عینه است که فعلا موجوده. ولقوه یا اعیانی که در آینده وجود دارد، مثل میوهی که متجدد است، یعنی کم کم پیدا میشد. پس عین شامل عین بالفعل و عین بالقوه هر دوشت. و فعل منفعه، دو جور ما منفعت داریم، منفعت معبده و منفعت موقته، هر دو شد. میتوند بگد سکنا، یعنی تا آخر عمر بشینن اینجا، این معبده است. میتوند موقته باشه، یه سال دو سال، تا زمانی که ازدواج نکرده بشینه. میفرماید بر این که معبده و موقته و مطلقه، مطلقه اونجاییست که ذکر نکند ابدی یا موقت، همجور بگد این نشستنش و منفعتش مال این آباست. و داخل میشود در این که گفت تسلیت بر تصرف، تسلیت بر تصرف داخل میشد چی؟ وصایت الالغیر به انفاذ الوصیه را، این نوع دوم وصیت. چون وصیت نوع اول اینه که خود انسان تقسیم بکنه، بگه این قالیچه مال کی، اون خونه مال کی، اون میوه ها مال کی. قسم دوم این است که سفارش میکنه که این کارا را بکنند. اون قسم دوم رو با عبارت تسلیت بر تصرف بعد الوفات تعبیر میکنند. داخل میشود در تسلیت بر تصرف وصایت به غیر، وصیت بکند به یک نفری، بگه فلانی بعد از من وصی من است. به انفاذ الوصیه، به این که نافذ کنه وصیت را، نافذ کنه یعنی محکم کنه این مقررات را. ولایت را، یعنی مسئولیت و سرپرستی که داره محکم بگیره. الا من للموسا علیه ولایتو، موسا علیه کیه؟ موسا له کیه؟ وصی کیه؟ موسا علیه همین آدمیست که وصیت میکنه، یعنی مال ای از دست میده، خونش از دست میده، یعنی خونه هاشو میگیرن ازش. موسا له کیه؟ اونی که به نفع او وصیت میشه، میگه خونه من رو بدید به آقای زید ابن عمر، قالیچه من رو بگید بدید به حسین آقا، اون میشه موسا له. وصیم اون کسیست که وصیت میکنه که او انجام بده. حالا میگه انفاذ وصیت، میگه آقای حسین آقا نافذ کن این وصیت را، یعنی مسلم کن این خانه را برای یک نفری، این ولایتی که من دارم بر این خانه نافذ کن. الا من، برای کی؟ بر این خانه وصیت را نافذ کن، بر این خانه من، یعنی همین للموسا علیه ولایتون، که منی که موسا علیه هستم بر او ولایت دارم، پس تو این کار رو انجام بده. و اینها همه جنسه، همامی که اینا ما گفتیم جنسی، یعنی شامل میشه. اما و یخرجو به بعدیت الموت، بعدش گفت بعد الوفات تملیک میکنه، بعد از وفات تملیک میکنه. این که بعدش موت آمده، هبه خارج شد و غیره به از تصرفاتی که منجز است در حال حیات، مثل اجاره، جعالی، هر کاری که در حال حیات منجزه، از وصیت خارج شد. المنجزه فی الحیات المتعلقه به حده ما، این کار منجزه در حیات که متعلق یا به عین باشه یا به منفعت باشه، متعلق به این مثل بی، متعلق به منفعت مثل اجاره و امثال اینها. ول وکاله، وکاله هم خالص شد. چرا؟ لانها تسلیتون علت تصرف فی الحیات، چون وکالت این است که من کسی را مسلط میکنم که در زندگی که دارم در اموال من تصرف کنه، به مرگ من او از وکالت میفته. لانها تسلیتون علت تصرف فی الحیات. این عکسشو میگم، عکسشو این به اصطلاح جنسشو، اینم فصله. تعریف باید هم جامع افراد باشه هم مانع اغیار باشه. مانع اغیار رو میگن طرد، طرد. جامع افراد رو میگن چی؟ عکس. میگه و ینتقص فی عکس، در جامع افراد بودن این عبارت اشکال میشه، یعنی همه مصادیق وصیت را این عبارت تملیک و عینن شامل نیست. چجوری اشکال میشه؟ بالوصیت بالعتق، ما وصیت کنیم که بعد از مردن ما غلامان ما آزاد بشن. فانه فک و ملک، این نه تملیک عینه، این وصیت به عتق، نه تملیک عینه، نه تملیک منفعته، نه تسلیت بر تصرف بعد از وفاته، بلکه فک ملک، تدبیر. تدبیر که میگه انت حر بعد وفاتی، این هم میگن وصیت، جزء وصایاست ولی خارج شد. فانه وصیت به عند الاکثر، تدبیر رو میگن وصیت به تدبیر در نزد اکثر علما. وصیت به ابراء مدیون، وصیت میکند که کسی که مدیون منه همه رو بری کردم بعد از وفاتم، این وصیت. ولی نه تملیک، نه تسلیت، نه تملیک منفعت، وصیت بره. و به وقف المسجد، وقف میکنه یه مسجدی رو ساخته تا به حال وقف نکرده، اون وقت وقف میکنه. فانه فک و ملک نیزن، وقف مسجد هم فک ملکه، یا وقف زمینی فک ملکه، یعنی ملک رو بیرون آوردن. و بالوصیت بالمضاربه و المساقات، اگه کسی وصیت کند به مضاربه، یعنی فلانی با فلانی یا ورثه من با فلانی مضاربه بکنن یا مساقات کنن، باغ را آب بدن. فانهما و ان افادا ملک عامل را حصه از رب و ثمره، اگرچه این وصیت به مضاربه و مساقات مفید است ملک عامل را، یعنی تملیک کرده برای عامل، میتونیم بگیم این تملیک کرده با عامل یک مقداری، اما در مضاربه نمیگن تملیک مضاربه، یعنی تملیک عامل یک حصه ای از مال را، مضاربه یعنی قراردادی که این مالک با اون عامل سر احیا کردن، یک سر معاملات قراردادی ببندن، ربحش رو تقسیم بکنن بر طبق قراری که معین شده، اون رو میگن مضاربه. یا مساقات که آب دادن باغ باشه، ولو نتیجهش این است که به اون کسی که ساقیه یه مقدار پول دادن، اما مساقات معناش این پول دادن به یک نفر کارگر نیست، مساقات یک عقد و معامله مفصل، کسی که آب داده یه مقدار پول میرسه. فانه با مضارب و مساقات و این افاد ملک عامل را حصه از رب و ثمره بر فرض ظهورش که بهش میدن، الا این که حقیقت اینا نیست این، و گاهی اصلا رب حاصل نمیشه، ثمره حاصل نمیشه، پس منتفیست تملیک، پس ضرورت تملیک نیست. پس بنابراین اینها از عکس این اشکال، یعنی جامع افراد بودن معنای وصیت، خارج شدن. و ایجابش اوصیت لفلان بکذاست، یعنی وصیت کردن به فلانی به این قدر. یا بگد افعلوا کذا بعد وفاتی، انجام بدهید این کار را بعد از وفات من. در اینجا اوصیتو به کذا قید نمیخواد، بعد از وفاتی، اوصیتو به کذا دیگه بعد از وفاتی نمیخواد، اما در افعلو کذا بعد وفاتی آورد. چرا اونجا آورد؟ میگه چون بعد وفاتی توی اوصیتو هست، وصیت خودش یعنی بعد وفاتی، میفرماید برای این که این قید بعد وفاتی احتیاج به او هست در صیغه ثانیه، یعنی در عبارت دوم که افعلو کذا باشه خاصه، لعنها اعمان افعلو کذا اعمه، در حال وفات بعد از وفات یعنی یا در حال حیات، این اعم اعم من باب من ما بعد وفاته و فی فل حیات. اما اولی که اوسیتو باشه اونجا دیگه اعم نیست، مقتضاش این است که این بعد از وفاته. اینجوری بگیم اوسیتو لفلانن او افعلو کذا، یا لفلانن کذا بعد وفاتی کذا، برای فلانی است لفلانن، برای فلانی است، برای زید است بعد از وفات من کذا خانه، یا نحوه اینا از الفاظی که دلالت کند بر معنای مطلوب. و قبولش هم با لفظ نیست، به چیه؟ به رضاست. اگر طرف یکی باشه، یه نفر باشه، دو نفر باشه، قبولش به چیه؟ به اینی که راضی باشه، همین اندازه که به اون قرش قالیچه خونه راضی باشه این قبول تعقوب پیدا. اما اگر این که جمعیت زیادی باشن دیگه قبول اونها نمیخواد، قبول نداره، و قبولش رضاست به اون چه دلالت میکند بر او ایجاب از ام از اون که به لفظ واقع بشه قبول، سواء وقع این قبول به لفظ یا به فعل. با لفظ بگه به به چه وصیتی خوبی کردی، بیاد ما بودی برادر، یا بالفعل، یا بگه که خیلی خوب بعد از خونه میام، بعد از وفاتت که انشالله مثلا پیش نیاد میام خونه رو تصرف میکنم، که بالفعل دال علیه یعنی بر این رضایت، کل اخذه و تصرف بگیرد تصرف بکند. و انما یفتقر الیه، به این قبول وصیت احتیاج دارد، فی ما یمکن فی حقه، در جایی که در حق اون شخص موسی له این قبول ممکن باشه، یعنی او بیاد لفظاً یا عملاً موافقتشو اعلام بکنه. کل محصور، مثل کسی که مثل جایی که وصیت برای دو سه نفر باشه، محصور دو نفرن سه نفر، لا غیرهی، نه این که محصور نباشه، بیشتر از دو سه نفر باشه، مثل فقرا، فقها، بنی هاشم، مسجد، قنطره، کماسیتی، که اونا احتیاج به قبول ندارد. پس در جای احتیاج به قبول هست که دو سه نفری باشن که یا به لفظ یا به عمل مطلب خودشون و قبول خودشون رو بفهمونن. اما اگر بگید که این ملک مال فقرای بلده، اونا رو که ما نمیتونیم بفهمیم با لفظ یا عمل قبول کردن یا نکردن. و صلی الله علیه.